عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان ارجمند. دومین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را با مددجویی از آفریدگار یکتا و با سلام به شما گرامیان همراه آغاز می‌کنیم. هدف این مجموعه برنامه بررسی میراث روایی و مراحل دگرگونی‌های حدیث و دانش‌های حدیثی است. امیدواریم با همراهی و همدلی شما عزیزان بتوانیم برنامه مفید تقدیمتان کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در برنامه پیشین گفتیم دانش‌ها به یک بار شکل نگرفتند، بلکه در گذر زمان و در سایه علل و عوامل گوناگون به فرهنگ و معارف بشری پیوستند. این سرنوشت همه علوم است و علوم اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. یکی از دانش‌های اسلامی دانش حدیث است. اسلام که آخرین و کاملترین دین آسمانی است، در بردارنده مجموعی از باورها و آموزه‌ها و برنامه‌های عملی فردی و اجتماعی است که در دو منبع بنیادین بازتاب یافته است. یکی قرآن کریم و دیگری حدیث و سنت. سخنان استاد گرانمایه حجت الاسلام و المسلمین مهدوی راد در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و موفق و معین. سلام عرض می کنم به شنوندگان گرانقدر رادیو معارف و این برنامه خاص یعنی حدیث در گذر زمان. در اولین برنامه سعی کردم که از جایگاه سنت در کنار قرآن سخن بگویم. این موضوع به تعبیر طلبه ها طویل الذیله و به تعبیر فارسی آن درازدامنه. ما اندکی از اون چرا که باید گفته شود میگوییم تا به بحث اصلی وارد شویم. در پایان برنامه قبلی آیه‌ای رو خوندم از قرآن کریم و در کنار اون روایتی از حضرت صادق علیه السلام برای این که به این نکته بپردازم. در اون آیه آمده بود که یا اهل الکتاب لستم علی شیئن، اهل کتاب یهودیان مسیحیان، شما کسی نیستید و چیزی نیستید مگر اینکه تورات و انجیل رو اقامه کنید و اون چرا که از خداوند بر پیامبر شما نازل شده است. عرض کردم که در روایتی حضرت صادق علیه السلام فرمودن که قرآن کریم، همه قرآن کریم نازل شده است به گونه ایاکه اعنی وسمعی یا جاره. خب چون این مثل عربی است، در ترجمه هم باید او را به مثل برگردانیم. ترجمه تحت لفظی خود روایت این است که من کنیزک شما را خطاب می کنم، همسایه تو بشنو. اما این همانی است که ما در فارسی می گوییم که به در می گویم دیوار بشنو، به عروس میگویم دختر بشنود. خب اگر این کلام حضرت صادق علیه السلام رو به جان دل بنیوشیم، باید این آیه را خطاب به خودمون بگیریم. وقتی خطاب به خودمون گرفتیم باید بگوییم که یا اهل القرآن لستم علی شیئن حتی تقیموا القرآن، شما کاری نیستید، چیزی نیستید مگر اینکه در زندگی قرآن را اقامه کنید. و ما نزل بر شما، به پیغمبر شما، برای شما از خداوند سبحان. وقتی که از کلام الله و از قرآن سخن گفته شده است، در کنار اون باز ما انزل من ربکم گفته می شود، معلوم می شود اون چیزیست ورای قرآن، یعنی می شود سنت پیغمبر. پس امام صادق علیه السلام به ما می فرماید مؤمنان شما کاری نیستید مگر این که کتاب الله را و سنت رسول الله را اقامه کنید. اقامه را معنا کنم، چون ما اقامه صلات هم مرتب در قرآن کریم داریم که قرآن می‌فرماید که خداوند سبحان می‌فرمایند در قرآن کریم که مؤمنان کسانی هستند که ایتاء زکات می‌کنند و اقامه صلات. قرآن نفرموده است نماز را می‌خوانند، چون بسیاری از کسان نماز را می‌خوانند. اکنون اگر بخواهیم اقامه را در یک جمله سریع و صریح معنا کنیم، مجموعه اون چرا که عالمان گفتن و روایات دارد اگر کنار هم بگذاریم، این می شود اقامه یعنی در صفحه ذهن و صحنه زندگی عینی کردن. اقامه نماز یعنی مفاهیم نماز را در صفحه ذهن و صحنه زندگی عینی کردن. اقامه قرآن یعنی قرآن رو در صفحه ذهن و صحنه زندگی متبلور کردن. و سنت را کذالک. وقتی امام صادق علیه السلام این را فرمودن، یعنی این که مؤمنان شما کسی نیستید، شما چیزی نیستید، جامعه اسلامی جامعه نخواهد بود مگر اینکه قرآن را اقامه کند و سنت رسول الله را اقامه کند. پس ما اگر از حدیث سخن میگوییم در گذر زمان، به خاطر این که سنتی را به ما گزارش میکند که اگر ما در حوزه زندگی در عمل به این سنت بی توجهی کنیم و عملا به سنت نپردازیم، کاری نیستیم و چیزی نیستیم.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
حالا بیایم به سنت ائمه اطهار آل الله علیهم السلام. بگذریم از روایات بسیار، سخن بسیاری که پیغمبر فرموده است. این روایت متواتر معروف مشهوری که بارهای بار شنیده اید و پیغمبر هم بارها او را فرمودن و از جمله در آخرین لحظات پرکشیدن به ملکوت اعلا که اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و عطرتی، کتاب خدا و عطرت من، ما ان تمسکتم بهما لن تزلو، هرگاه که به این دوتا تمسک بکنید هرگز گمراه نخواهید شد. یعنی تمسک به کتاب خدا، تمسک به عطرت الهی همان و هدایت همان، جدایی همان و در غرقاب هلاکت قرار گرفتن هم همان. بنابراین این برای ما اهمیت دارد که ما عطرت را بشناسیم و بعد از آنی که بشناسیم عمل بکنیم به اون چیزی که از اون بزرگواران به ما رسیده است. جالب این است که طفتازانی، متکلم و مفسر و ادیب بسیار بزرگ اهل سنت، وقتی حدیث ثقلین را مطرح کردن گفتن خب تمسک به قرآن که روشنه، وقتی میگوییم به قرآن تمسک بکنیم یعنی به آیات قرآن عمل کنیم، یعنی به آموزه های قرآن عمل کنیم. تمسک به اهل بیت یعنی چی؟ تمسک به عطرت یعنی چی؟ خب او میگوید قاعدتا تمسک به عطرت یعنی همانند آنها زندگی کردن و اون چه از فرهنگ به اونها به ما رسیده است عمل کردن. خب اینو ما از کجا باید پیدا کنیم؟ حدیث در گذر زمان میخواهد به ما نشون بدهد که این سنت کجاست، سنت عطرت کجاست، آموزه های عطرت کجاست، آموزه های اهل بیت کجاست. بنابراین بحث حدیث در گذر زمان بحث بسیار بسیار با اهمیتیه. بدون توجه به این عملا ما در اون چه که در اختیارمون هست، در دستمون هست، نمیتوانیم به درستی بهش بپردازیم و به درستی با آن تعامل کنیم. این دو ضلع هدایت آفرین که یکی قرآن باشد، ما میتوانیم قسم یاد کنیم، هر مسلمی و مؤمنی میتواند قسم یاد کند که این کتاب الله ما بین الدفتین همان است که از خداوند سبحان نازل شده است به قلب مبارک پیغمبر اکرم، و پیغمبر اکرم در 23 سال آن را بر مردمان فرو خوانده است و آن را در مجموعه جمع کرده است و در اختیار مؤمنان قرار داده است و روزهای آخر هم فرموده است که اینی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله. پس در این که اون چی که به عنوان قرآن کریم، قرآن مجید الان در اختیار ماست و ما اون را میخوانیم و ازش استفاده میکنیم و بهره میبریم، هیچ گونه کم و زیادی اتفاق نشده است، تحریفی در آن صورت نگرفته است، بر اساس نظر محققان از عالمان اسلام اهل سنت و شیعه سخنی نیست. اما آیا سنت هم همچنین است؟ خداوند سبحان در کنار قرآن سنت را برای ما گذاشته است، سنت پیامبر را، سنت اهل بیت را. ما باید بر سنت اهل بیت عمل کنیم، بر سنت امامان علیهم السلام عمل کنیم، بر سنت پیغمبر عمل کنیم. اولین چیزی که باید انجام بدهیم، باید اطمینان پیدا کنیم در حد اون چی که در اختیار ما هست، این کلام کلام پیغمبر اکرمه، این کلام کلام امام صادقه، این کلام رسول الله، این کلام علی ابن ابی طالب، و الا چگونه ما میتوانیم با آن استناد کنیم؟ پس حدیث در گذر زمان از این جهت بسیار بسیار اهمیت دارد، چون به ما میخواهد نشون بدهد که چگونه ما میتوانیم در حد معمول اطمینان پیدا کنیم که این روایت داخل خصال، این روایت داخل کافه، این روایت نقل شده در مسلم و در بخاری آیا به پیغمبر و ائمه میشود استناد داد یا نه. منتظر باشید برای بحث های بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس
یک نفس
تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس
یک نفس
تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس
یک نفس
مانده تا که باغبان گل را
در حریم سینه سفید با بنشیند و بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گل ها، تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گل ها، تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
قرآن کریم خود با تصریح بر مقام پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله در ابلاغ و تبیین قرآن و نیز برابر دانستن اطاعت از دستورهای پیامبر با اطاعت الهی، الگوی شایسته دانستن ایشان و حجت و معتبر شمردن آموزه‌های آن بزرگوار، بر جایگاه سنت در دین شناسی پای فشرده است، چنانکه در گفتار و سیره عملی پیشوایان دینی بر اعتبار سنت به مثابه دومین آبشخور فهم دین تصریح شده است. از جمله رسول اکرم صلی الله علیه و آله در ماندگارترین خطبه خود در حجة الوداع در کنار ثقل اکبر یعنی قرآن، ثقل اصغر یعنی حاملان سنت و عترت خیش را دومین یادگار گرانسنگ خود یاد کرده است. اهل بیت علیهم السلام نیز بارها این نکته را یادآوری فرمودند که خداوند نیازهای بشری را در قرآن و سنت پاسخ گفته است. برای نمونه امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ چیزی نیست مگر این که درباره آن در کتاب یا سنت رهنمودی رسیده است. آری دوستان، حاصل این میراث ارزشمند اکنون به گونه مکتوب در اختیار ما و راه گشای ماست. سخنان استاد غلامعلی درباره این میراث مکتوب.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان و علاقمندان به اهل بیت علیهم السلام. فرهنگ غنی شیعه برگرفته از آموزه‌هایی هست که اهل بیت علیهم السلام برای ما ترسیم کردند. این آموزه‌ها توسط بسیاری از شاگردان اهل بیت، محدثان و راویان بزرگ و سخت کوش تدوین شده. بی تردید اهل بیت علیهم السلام در متونی که به عنوان نامه یا رساله تدوین کردند، مطالب حدیثی رو و اون فرمایشات خودشون رو به شاگردان خودشون منتقل کردند. این مسلمه. اما شاگردان اهل بیت علیهم السلام نیز بسیار سخت کوشانه و بسیار دقیق سعی می کردن تا احادیث اهل بیت رو تدوین بکنن. حاصل کارهایی که اونها انجام دادن صدها اصل و کتاب و مصنفی بوده که در عصر ائمه تدوین شده. خوبه که بدونید که به اولین نوشته هایی که شیعه می نوشته اصل می گفتن که جمع اون اصول بوده و ما از اون به اصول اولیه یاد می کنیم. این اصول دفترچه های یادداشت راویان بود که اون راویان در جلسه های حضوری که در خدمت ائمه بودن شفاهی می شنیدن و همونجا تدوین می کردن. یعنی می خوام بگم که از روی کتاب دیگه‌ای نمی نوشتن، بلکه همونی رو که از امام می شنیدن می نوشتن. گاهی وقتا هم تو جلسه امام حاضر نبودند، از دوستی که در جلسه امام حاضر بوده می شنیدن و اون کتاب رو مدون می کردن و حدیث رو می نوشتن. این کتاب های حدیثی که در عصر ائمه توسط شاگردان نوشته می شد که من ازش تعبیر کردم دفترچه های یادداشت راوی ها، اینها بسیار متعدد بوده و شاگردان بسیاری از ائمه به ویژه شاگردان امام باقر و امام صادق از این دفترچه های یادداشت بسیار داشتند. مجموعه این اصول برای ما بسیار مغتنم بود، به ویژه در قرونی که ائمه دیگه حضور نداشتند و این اصول شد کتابهایی که بعدها نویسندگان بزرگ ما از اونها استفاده کردند. اصول اولیه ما که توسط شاگردان ائمه تدوین شد به سه سرنوشت دچار شد. بخشی از اونها وارد کتب جوامع اولیه ما مثل کتاب کافی، کتاب تهذیب، کتاب من لا یحضر الفقیه، بخشی از اینها وارد این کتاب‌های معظم و بزرگ ما شد و در واقع با ادغام شدن در جوامع اولیه رفته رفته مخاطبان خودش رو از دست داد و رفته رفته از بین رفت. بخش دیگری از اصول اولیه ما دستخوش حوادث و گذر زمان شد و یا تو کتابخانه هایمون که اون کتابخانه ها آتش گرفتن و از بین رفتن، مثل آتش سوزی که در کتابخانه شاپور در محله کرخ بغداد در سال 448 اتفاق افتاد و هزاران نسخه های خطی ما از بین رفت و بخش اندکی هم از اصول اولیه باقی مونده. پس اصولی که در عصر ائمه نوشته شد به سه سرنوشت دچار شد: یک، ادغام در جوامع اولیه که بیشتر اونها همینطور شدن و از احادیث اونها باقی مونده. دو، دستخوش حوادث و گذر زمان شدن، یعنی رفته رفته از بین رفتن و در حوادث تاریخی از بین رفتن. و سه، بخشش باقی مونده که امروزه در اختیار ما هست. یکی از کتبی که این اصول رو گردآوری کرده کتاب اصول و ستت عشر هست. کتاب اصول ستت عشر یا کتاب اصلهای 16 گانه توسط 16 نفر از راویان و محدثان قرنهای دوم و سوم تألیف شده. این 16 نفر بیشتر شاگردان امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام بودند و 16 کتابچه کوچک رو مدون کردند. اینکه از که این مجموعه به همدیگه متصل شده به خوبی روشن نیست، اما این 16 اصل در اختیار علامه مجلسی، شیخور عاملی و بزرگان دیگه بوده و الان خوشبختانه در اختیار ما هست و این 16 اصل در مجموع 647 روایت رو در بر داره و هر کدوم از این اصلها که گفتم توسط یکی از شاگردان امام ها نوشته شده، تعداد محدودی از روایات رو در خودش جا داده. بعضی از این اصلها فقط 3 تا روایت داره، بعضی از این اصلها حدود 100 تا روایت داره. کما بیش مجموعه هست که ما رو میتونه آشنا کنه به نحوه نگارشی که تو اون روزگار بوده. خوبه که بدونید اینها نه که دفترچه یادداشت راویان بوده، روایاتش نظم خاصی نداره، نباید انتظار داشته باشیم تو یک موضوع خاص تدوین شده باشه. مثلا اصلی که خوبه باش آشنا بشیم اصل عاصم ابن حمید هست. اصل عاصم ابن حمید یکی از این اصول ما هستش که در مجموع 100 روایت رو در بر داره که بیشتر اونها از امام باقر و امام صادق علیه السلام هستش. برای اینکه نشون بدیم که اینها تو یک موضوع تدوین نشده، ببینید مثلا حدیث 66 این کتاب در موضوع زکات، حدیث 67 در موضوع غضب، حدیث 68 در فضیلت انفاق و صبر و حدیث 69 تأکید بر کتابت حدیث. چرا این طور بوده؟ به خاطر اینکه اینها این دفترچه ها رو همراه خودشون می بردن تو مجلس که امام حضور داره. اگر امام هر حدیثی، هر مطلبی می گفت رو می نوشتن. هر روز هم این دفترچه ها همراهشون بود و این مجموعه رو تدوین کردن. کتاب اصول ستت عشر نخستین بار توسط جناب آقای مصطفوی در سال 71 تصحیح و تحقیق شد، توسط انتشارات دارالحدیث به چاپ رسیده. تا حالا ترجمه یا شرحی از این کتاب ارائه نشده، ولی در مجموع روایت‌های زیبایی رو در بر داره. یکی از این روایت‌ها رو از کتاب اصل عاصم ابن حمید با هم می‌خونیم. و انه عن ابي حمزه قال سمعت ابا جعفر يقول ثلاث خصال من احب الاعمال الى الله تعالى: اطعام مسلم من جوع، او فك عنه كربه، او قضا عنه دینه. امام باقر علیه السلام فرمودند 3 ویژگی هست که اون 3 ویژگی در نزد خدا از دوست داشتنی ترین اعمال است: 1. اطعام مسلمانان، به ویژه مسلمانی که گرسنه است. 2. گشودن کارها و مشکلات دیگران. و 3. پرداخت بدهی بدهکاران. و السلام علیکم و رحمت الله.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری، چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری،
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری، ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه، گیر و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری،
چشمه های جاری.
عزیزان همراه، به لحظات پایانی دومین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. امیدواریم توانسته باشیم برنامه آموزنده تقدیمتان کنیم. برایتان از درگاه حق تعالی سربلندی و توفیق آرزومندیم و همگیتان را به حضرتش می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای دل به چه می پایی با این سر سودایی، تا چند ز خود غافل در گوشه تنهایی، آه ای دل بی کینه در غم کده سینه، کی با سحر آمیزی در این شب یلدایی، در این شب یلدایی، از ناله سوزانت و از حال پریشانت، من یک سر فریادم در نای شکیبایی، در نای شکیبایی، از ناله سوزانت و از حال پریشانت، من یک سر فریادم در نای شکیبایی، در نای شکیبایی.